بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قد یستدل بعد رد الاستدلال به تبعوز صفقه به ما ذکرنا مع دفعه به ظهور الادلت فی تعلق حق الخیار به مجموع المبیع لا کل جزء من. بحث ما در تبعوز خیاره، آیا مشتری میتواند نسبت به بعض المبیع، یعنی اون مبیعی که مرکب معیوب اون جزء معیوب رو برگردونه، تبعیض در رد المبی داشته باشد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن معروف بل اجماع این است نمیشه، یا همه رو رد کن یا همه رو نجه بدار. اما معیب رو رد کن اون صحیح رو نجه بدار نمیشه. البته اینو در باید در مثال هایی مثل دوتا فرش هم تطبیق کنیم، چون در یک فرش اون بحث شرکت میاد، در دو فرش بحث تفریق میاد که در جلسه گذشته بود. یعنی این دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است من یک فرش خریدم، نصف فرش معیوبه، نصفش سالمه، من میخوام شریک بشم با بایه، میگم پس اون نصف معیوب رو به تو برمیگردونم، نصف صحیح رو شریک میشم، چون من اون نصفم کافیه، شما هم با من همسفریم دیگه، اون نصفش برای من کافیه، نصفش هم برای تو. آیا این میشه یا نه؟ یا دوتا فرش باشه یکی معیوب باشه یا نه؟ این دوتا مثال هست، چون این در مباحث آینده به درد میخوره چه دو مورد هست. مرحوم شیخ قائل نمیشه. بعد بعضی ها استدلال کردن به قاعده لازرر، چه اگر شما بخواهید بر این نصفش رو برگردونید نصفش بمونه، بایه متضرر میشه. مرحوم شیخ فرمود نه، بایه متضرر نمیشه، بایه خیار تبعوز صفقه داره، میتونه به شما بگه شما اگر نصفشو برگردوندید منم نمیفروشم، من کلشو برمیگردونم به ملک خودم. خیار تبعوز صفقه یعنی ضرر جبران میشه برای بایه. لاچن شیخ اینو قبول نکرد، گفت درست ضرر جبران میشه، ولاچن این ضرر بر مشتری ضرر ایجاد میکنه، این ضرر جبران شده، از جهت این که مشتری شاید میخواد اون صحیح و نجح بداره، شما با این دست باز به بایه نگاه کردن سبب میشه غرض مشتری از بین بره. اینا حرفایی بود که ایشون در جلسه گذشته زد. مرحوم صاحب جواهر اول این قاعده لازرر رو نقد میکنه، میگه نه، قاعده لازرر رو نمیشه اینجا استدلال کرد، چون ضرر جبران شده است، یعنی بایه میتونه ضرر رو جبران کنه، پس قاعده ضرر جارش اینجا نیست. دیگه اون جواب شیخ، چه شیخ جواب داد چه اگر ضرر جبران شده رو لحاظ کنیم مشتری ضرر میبینه نهایت، اینو جواب شیخ داد، ولیکن صاحب جواهر تا اونجا اومد، تا اینکه نمیشه قاعده لازرر رو اجرا کرد به خاطر اینکه ضرر جبران ضرر هست، بعد جواب داد که نه، ضرر جبران شده است. خود مرحوم صاحب جواهر یک استدلال دیگری داره. استدلالش این است که آقا شما به نصوص نگاه کنید، خب یکی از ادله خیار عیب نصوصه، در روایات نصوص ما اصلا به یک مبی خیار اومده، اینو میتونی برگردونی میتونی بر نگردونی، به اون معیوب خیار اومده و انحلالی نیست، خیار واحده و این حق واحد، حق انحلالی نیست که به هر جز جز منحل بشه. پس حرف صاحب جواهر این است خیار حق واحد غیر انحلالی، پس نمیتونی بجی جزش هم میتونی برگردونی چون حق واحد غیر انحلالی است. مرحوم شیخ میگه آقای صاحب جواهر این حرف اگر بجی در بعضی جاها اولا جیر میکنید، اونم اینه چه خوب اگر بای راضی شد شما اون نصف برگردونید، اونجا شما باید معتقد بشوید نمیشه، مشتری نمیتونه از حق خیارش استفاده کنه، باید از باب اگاله و توافق بر فسخ بیاد و نصفشو برگردونه. اون از باب اگاله مسئله رو نگاه کنیم، اون اصلا صحیح هم میتونه فقط برگردونه، لازم نیست اصلا فقط معیوب، فقط صحیح هم مثلا دوتا فرش دارم فقط فرش صحیح رو میتونه برگردونه، اگر از باب اگاله نگاه کنیم، از باب تفاسخ نگاه کنیم. اونی که محل بحث ماست از باب رد خیاره، یعنی من چون حق خیار دارم، من مشتری میتونم میخوام برگردونم، شما فقها ملتزمید اگر بایر راضی باشه میشه، خب با این تحلیلی چه جردید بایه راضی هم باشه مقتضی نیست، رضایت بایه زمانی موثره چه مقتضی هست، یعنی حقی برای مشتری هست لاچن مانع این است این حق رو بخواد اعمال کنه، متضرر میشه بایه، بایه میشه نیو نداره، شما اون معیوب رو برگردون اون صحیح و نجه دار، شما هم معتقدید ما هم معتقدیم میشه، خب میشه، پس ججور فرمودید چه حق خیار انحلالی نیست، واحد است به مجموع خورده، اینجا چه مجموع برگردانده نشد در صورت رضایت بایه. این یه مثال نقضی رو مرحوم شیخ به صاحب جواهر وارد میکنه، بعد تحلیل میکنه، میگه آقای صاحب جواهر حرف شما چیه؟ این توضیحاتی که من میگم کلمات مرحوم شیخ در اینجا یه مقدار استراب داره، تشویش داره، توضیحات من ترکیبی از حاشیه مرحوم شهیدی و حاشیه محقق اصفهانی است. این دو حاشیه رو مطالعه کنید این توضیحاتی که الان میدم در میاد. مرحوم شیخ میگه که آقای صاحب جواهر شما چه میگید ادله ظهور دارن در این که حق خیار واحده، یک حق واحدی است منحل نیست؟ خب ما هم قبول داریم حق واحدی است و منحل نیست، اما محل بحث ما این نیست این واحد یا این هلالیه، محل بحث ما این است این حق واحد محلش کجاست، حق واحد متعلقش کجاست. اگر متعلقش این حق واحد فقط اون معیوبه، اون جزء معیوبه، یا متعلقش کل ما عقد علیه، کل ما اون چه اوگده علیه، معقودون علیه، ما دو تا فرش الان فروخته ایم، یکی از این فرش ها معیوبه، این حق واحدی چه میجید ما هم قابل داریم حق واحد، اصلا ظهور نگو، ادله نس است که حق واحده، البته اینجا شیخ مقدار مبالغه کنه ظهوره، در هر حال میگه ما هم قبول داریم حق واحده منحل نیست، یه دونه حق است. به همین خاطر اگر طرف مثلا بخواد بیاد از این معیوب نصف فرش رو برگردونه، میگیم نه، چون یکی از این فرش ها معیوبه یکی صحیحه، منحل نمیشه. اما محل بحث ما اون نیست آیا خیار حق واحد است یا انحلالیه، ما قبول داریم واحده، انحلالی نیست، اما متعلق خیار کجاست، محل خیار کجاست، آیا محل خیار همون جزء معیوبه، همون یک فرشه، یا محل خیار اون کل دوتا فرشه. در این حال اگر محل خیار کل دوتا فرشه، بله شما نمیتونید یکی رو برگردونید و نمیتونید یه چی رو نجه بدارید، باید یا هر دو رو برگردونید یا هر دو رو نجه بدارید، چون متعلق خیار هر دو است. اما اگر متعلق خیار یکیه، فقط اون معیوبه، اما به واسطه یک امر دیگری شما باید هر دو رو برگردونید، به خاطر اینکه نبی تبعض پیدا نکنه، تبعض صفقه نشه، بایع متضرر نشه، یا به خاطر اجماع. هر جهتی باید هر دوش رو برگردونید، اما متعلق خیار همون معیوبه. در اجرا باید هر دو رو برگردونید، اما اونی که متعلق خیاره او رو حق دادن برگردونید همون معیوبه. به همین خاطر اگر بایع راضی شد، ما معتقدیم میشه همونو برگردون، چون به خاطر رعایت حال بایع میگیم هر دو رو برگردون، و الا حقی که اومده فقط برگردوندن اون معیوبه، اون جزء معیوبه. پس حرف شما مغالطه شد. به قول محقق اصفهانی، ما دو تا نکته داریم. نکته این است آیا ادله ظهور دارن، مثلا در دو تا فرش ادله ظهور دارن که هر دو فرش متعلق خیاره، مجموع ما اوجد علیه متعلق خیاره، یا ادله ظهور دارن متعلق خیار اون مبی اون معیوبه ولو انحلالی نیست. حرفی که شما میخواید بزنید اونه، معیوبه ولو انحلالی نیست، اما اون به درد ما نمیخوره. محل بحث ما نیست انحلالیه یا غیر انحلالیه، محل بحث ما این است متعلق الخیار چیه. ما قبول داریم انحلالی نیست، حق واحد غیر انحلالی است. پس آقای صاحب جواهر، حرف شما محل بحث ما اینجا نیست، از اون حرف شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس کلشو باید ادله میخوان بگن کلو باید برگردون. نه، انصاف این است که اگر ادله رو نگاه کنیم در بحث دو فرش شیئین، ادله نصوص رو فقط نگاه کنیم، اجماع رو چشم بپوشیم، قاعده لازرر رو چشم بپوشیم، میگیم فقط اون معیوب رو برگردون، پولتو بگیر نسبت به او، چون صدق میکنه ان کان الشیء قائما به نفسه اون به اون یکی، دو تا فرشه اون یکی فرش قائما به عینهه، پس نیازی نیست اونو برگردونی، اون باید برگردونی اونیست که قائما به عینه نیست. ما باشیم اون نصوص در بحث دوتا فرش، نه یه دونه فرش، در اون بحث هایی که وحدت وحدت اعتباریه نه وحدت عرفی. یه وقت وحدت وحدت عرفیه، مثلا یک فرش واحد عرفیه، خب اینجا بله ما قبول داریم نصوص میگه این فرش رو برگردون، اونم غیر انحلالی، اما محل بحث ما فقط یک فرش نیسته، محل بحث ما در یک عقد هرچه فروخته شده، دوتا فرش هم محل بحث ماست، فرش و کتاب هم محل بحث ماست، در یک عقد فروخته شدن، یه جزءش معیوب اون یکی جزءش معیوب نیست. اینجا آیا ادعا میتونید بکنید که نصوص ظهور دارن بر اینکه هم کتاب رو هم فرش رو برگردون؟ نه، نصوص ظهور دارن برای این چه کتاب رو بر فرش چه معیوبه برگردون، در نسبت به کتاب این نصوص اصلا ساکتن. نهایتش میتوانی بگی اصلا این فرض و روایات مورد نظر نیست، مد نظر روایات اونجاییست که مبی واحد عرفیست، مبی واحد اعتباریست، اصلا مد نظر روایات نیست، با اینکه محل بحث ما هم از واحد عرفی و واحد اعتباریست. و قد یستدل، چه بسا استدلال شده که مستدل صاحب جواهره. بعد رد الاستدلال به تبعض صفقه به ما ذکرد، بعد از اون چه استدلالی که ما به تبعض صفقه کردیم اونو رد کرده، به ما ذکرنا با اون بحث ضرر جبران شده، گفته قاعده ضرر اینجا به درد نمیخوره، چون قاعده ضرر نسبت به بایه نمیشه جاری کرد، چون ضررش جبران شده است. البته ما ذکر کردیم همون استدلال رو و ردشو مع دفعی، همراه با دفع اون رد، دفع و رد تو صاحب جواهر نگفته ها، متعلق است به ما ذکرنا، اونجا ما ذکر کردیم، اون رد استدلال رو همراه با دفعش ما ذکر کردیم. در حقیقت ما قاعده لازرر رو اونجا قبول کردیم. قد یستدل به ظهور الادله، استدلال شده چه ادله ما، نصوص ما، نصوص روایی ما ظهور دارن. فی تعک و حق الخیار به مجموع المبی، چه حق الخیار متعلق است به کل مبی، لا کل جزء من. این کل مجموع مبی ادامش نشون میده چه میخواد بده، چه انحلالی نیست و حق واحده، نه هر جزی از مبی. یعنی مرحوم صاحب جواهر اونی که میخواد بحث کنه حق واحد و حق انحلالیه، اونی که میخواد نتیجه بگیره محل خیاره. این درست نیست. لااقل من الشک، لااقل ما میخواییم شک، لااقل شک میکنیم که آیا این اینجا هر جزئی هم میشه رد کنیم یا نه، یا مجموع رو باید رد کنیم. وقتی شک میکنیم در اول بحث خیارات اصالت اللزوم میگه نه، در جزء بخوای رد کنی نه، فسخت غیر موثره. لعدم اطلاق موثوق به، چون ما اطلاقی نداریم در نصوص چه به اون اطلاق، یعنی تو حق خیار داری ولو در هر جز جز. وقتی مبی معیوب شد تو حق خیار داری مطلقا، ولو جزء جزء میتونی نصف فرشم برگردونی، ربع فرشم برگردونی، اینطور اطلاقی نداریم چه. ول اصل و اللزوم، اصل لزوم به اصل، البته نسبت به اجزا، و الا این الاصل و اللزوم نه در بحث کل، چون بحث کل رو قبول داریم چه میتونی کل رو برگردونی، خیار ای بدید. و فیه اشکال این استدلال صاحب جواهر، دو تا اشکال اساسی، یک مثال نقضی، دو بحث اصلا ظهور، کدوم ظهور رو میجید. مضافن الا ان لازم من ذالک، مضاف بر این که لازم این استدلال شما این است که عدم جواز رد المعیب منفردن، دیگه معیب رو منفردن نمیشه برگردوند. و این رضی البایه، ولو بایه راضی هم باشه. خب چرا؟ چون ما میگیم میشه برگردون، چون رفع مانع شد، شما میگید اصلا مقتضی نیست، چون نصوص اصلا انحلالی نیست چه. لان المنع حین اذن لعدم المقتضی للخیار، نتیجه شما این است خیار به مجموع خورده، چون به مجموع خورده اصلا خیار به اجزا نخورده چه. لأن المنع حين اذ لعدم المقتضی للخيار، اصلا خيار مقتضی به خيار در اجزا نیست، در بعض نیست، فی الجزء. نه با تحلیل ما که ما میگفتیم لوجود المانع، نه به خاطر وجود مانع، چه تحلیل ما بود، مانع چی بود؟ و هو لزوم الضرر علی البایه، چی میگفتیم شما بعضو برگردونید بر بایه ضرر میاد، چون بر بایه ضرر میاد این مانع هست، اگر بایه راضی بشه بعد رفع مانع میشه، حتی ینتفی برزل بایه. علاوه بر این اشکال شما در این مسئله با ما همصدایید، اما مبنای شما این مسئله نمیتونه این فرع رو حل کنه، مبنای شما این است به مجموع خورده، بایه اگر راضی به فقط اون معیب بشه، مبنای شما این قابلیت رو نداره چه بجه اشکال نداره، باید بجه نه اشکال داره. علاوه مضاف بر این لا یشک احدون، مضاف بر این، این حرف ظهور ادله رو باید تحلیل کنیم، ما دوتا ادعای ظهور داریم، یکی رو قبول داریم، ظهور ادله در وحدانی بودن حق خیاره، عدم انحلال داشتن حق خیاره، اینو قبول داریم. انه لا یشک احد فی ان دلیل هذا الخیار، دلیل این خیار یعنی نصوصی که داریم، چه غیرهی مثل غیر این خیار، حتی خیار قبل اون یکی ها، من ادلت جمعی الخیار، تمامی خیاراتی چی داریم، صریح هن اصلا ظهور نه، صراحت داره. فی ثبوت حق الخیار لمجموع المبی، حق الخیار برای کل مبی هست. منظور از مبی اینجا یعنی مبی چه معیوب شده، یعنی اون جزء، چون این مبی اگر منظور کل ما عقد علیه باشه دیگه حرف صاحب جواهره. اینجا یعنی مبی، یعنی اون مبیع معیوب در مقابل این که منحل نیست. لا کل جز، این هم توضیح میده، هر جزئی حق الخیار نداره، کل حق الخیار داره. دقت کنید، کل حق الخیار داره نه جز. اما این کل چیه؟ یه بحث جدایی است. خب چون کل حق الخیار داره نه جز، به همین خاطر دو تا فرعن برای شما نشون میدیم. ولذا لم یجوز احدون، کسی فتوا نداده و مجائز ندانسته تبعیز زیل خیارن، چه ما صاحب خیار تبعیز قائل بشه بین اجزای ما له فیه الخیار، بین اجزایی که در اون خیار است. مثلا در خیار غبن بیاد بگه چه من دو تا از شما در مبیع من دو تا فرش بود گرون خریدم، یک شو بر داشتم یک شو نه. میگن نه، گرون خریدی هر دو رو برگردون، چون خیار واحده متعلقش هم کله، پس چون متعلقش کله به اجزا نمیخوره. ولم یحتمل احدون، حتی هیچ فقیهی احتمال نداده رد صحیح دون المعیب، چه بیای طرف بجه چه خب من حق الخیار ندارم، نسبت به اجزا هم چه حق الخیار دارم، یعنی منحل میشه، من این صحیح رو برمیگردونم، معیوب رو نه، معیوب رو عرش میگیرم، صحیح رو برمیگردونم بهت. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون حق الخیار واحده، اونم به کل خورده نه به جز جز. این حرف درسته، اما اون کل چیه چه حق الخیار به او خورده؟ آیا کل ما عقد علیه یا معیوبه، جزء معیوبه؟ این محل بحثه. محل العیب، محل الخیار کجاست؟ در یک فرش این ثمره نداره، در یک فرش چون واحد عرفی است، این محل الخیار با اون کل یکیه، کل همین فرشه، محل الخیار هم همین فرشه. اما در دوتا فرش این ثمره داره، یکی معیوبه. کل منظورتون چیه؟ آیا کل یعنی دوتا فرش، یا کل یعنی کل این معیوب، یعنی اون یه فرشی چه معیوب کل او؟ بله، نسبت به اجزای او خیار ندارید، کلش خیار دارید. اما این چه کل مراد هر دو فرش باشه، این ظهور ادله اینو نمیرساند، ما اینو قبول نداریم. و انما وقعت اشکال، اون اشکال جای دیگری است، اصلا محل بحث جای دیگری است. انما وقعت اشکال فی ان محل الخیار هل هو هذا الشیء المعیوب، محل خیار را این شیء معیوبه، یعنی منظور از کل این یک فرشه، یا منظور از کل دوتا فرشه. شما مثال رو در دو فرش تطبیق کنید، حرف شیخ راحت مفهوم میشه. خیلی از شراح و حاشیه ها اینجا خیلی بیراه توضیح دادن. بهترین توضیح محقق اصفهانی و حاشیه شهیدی. خب ان محل الخیار هل هو هذا الشیء المعیوب، اون کلی که شما میگید، آیا اون کل که خیار به کل تعلق یافته نه به جز، آیا اون کل این معیوبه، این یک فرش معیوبه؟ غایت الام نهایت بله. ما در عمل وقتی اجرا کنی میگیم درست خیار به این یک فرش خورده، اما شما نمیتوانید، حق ندارید این خیار رو اعمال کنید مگر اون یکی رو هم برگردونید. این یه مسئله دیگریست دیگه، در اعمال خیارت یه گید گذاشتن، گفتن اگر بخوای اعمال خیار کنی باید اون یکی هم برگردونی، و الا حق خیار به این فقط یه دونه خورده. غایت الامر انه یجوز رد الجزء الصحیح معه، جایز اون جزء صحیح را همراه او برگردونی. چرا؟ اما لالله یتبعض الصفقه علی، تا صفقه بر مشتری تبعض پیدا نکنه، یعنی خود مشتری هم یه دونشو برگردونه یه دونشو نجه داره، شاید غرضش این نیست، میخواد دوتاش باشه. خب پس دوتاشو برگردونه بره بازار دوتا سالم بخره. و اما لقیام الاجماع علی جواز رده، یا به خاطر اینکه اصلا اجماع داریم اینجا، درسته حق الخیار متعلق شده بون معیوب، ولی اجماعا جایز اون یکی رو هم برگردونه. و اما لصدق المعیوب علی المجموع، یا عرفن وقتی این یک فرش معیوب شد، در عرف درست تعلقش به این یک فرشه، لکن از اونجا منبعث میشه به کل، عرفن میشه گفته من امروز کالا خریدم معیوب بود به اعتبار اینکه یکی از فرشاش معیوبه. البته این حرف صاحب جواهر نیست، صاحب جواهر مستقیما به کل میگه هست، این میگه نه به جز هست، از جز به خاطر صدق عرفی به کل ما چیکار میکنیم؟ جواز میدیم در اجرا، اونم در بحث تشریع قانونگذاری میایم میگیم چه آقا شما معیوبت اینه، علت خیارت این یک فرشه، منشأ خیار این یک فرشه، این جزء معیوبه، اما چون روایت میگه میتونی خرید تو برگردونی، به اعتبار این اجازه میدیم خرید تو برگردونی. همه اینا اجازه میدیم میشه برای مشتری. اگر تبعض صفقه بر بایه رو هم حساب کنیم، میگیم نه واجبه، اجازه نمیدیم، جواز به معنی الوجوب معنا میکنیم. آیا محل خیار اینه، این جزء معیوبه؟ او ان محل الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد، یا محل خیار کل این دوتا فرشه، لکونهی معیوبن، چون این دوتا فرش معیوبه. چرا دوتا فرش معیوبه؟ ولو من حیث بعضه، ولو از جهت بعض این ما اوگد علیه، از جهت بعض ما اوگد علیه میگیم که دوتا فرش معیوبه. در اون اولی خیار رو از اول متعلق میکنیم به جز، بعد میگیم در مقام اجرا کل و جایز برگردونیم. در این دومی نه، از اول خیار رو متعلق میکنیم به کل، ولو این تعلق من علتش از این جهت باشد که بعض المعیب داخل این کله، در هر حال تعلق خیار از اول به کل. آیا تعلق خیار از اول به کل یا به جزه؟ به عبارت اخرى، آیا اون کلی که شما گفتید عقد حق خیار به کل متعلق نه جزئن جزئن، آیا اون کل منظورت معیبه، جزء معیب رو مرادت کله، یا منظورت ما اوجد علیه؟ و به عبارت اخرى، عبارت بعدی توضیحه، الخیار المسبب عن وجود الشیء المعیب فی الصفقه. آیا من یک فرعی رو توضیح بدم خدمتتون؟ شما اگر همراه با حیوان یک کالای خریدید، یکیش حیوانه یکیش همون کالاست، یعنی مثلا اسبی خریدید همراه با درشکه، درشکه معیوب نیست، ولیکن اسب خیار حیوان دارید، خیار عیبم نیست، خیار حیوان. خب تا سه روز میتونید اسب رو برگردونید دیگه، ولو معیوبم نباشه. خب آیا باید هر دو رو برگردونید یا نه فقط اسب رو میتونید برگردونید؟ در اونجا ما نصوص داریم که فقط اسب رو میشه برگردوند، یعنی لزومی نداره درشکه رو برگردونید. ولو مبی مرکب از اسب و درشکه است، اما فقط اسب و خیار حیوان دارید برمیگردونید. آیا اینجا همینطوریه؟ یعنی چجور حق فسخ، حق خیار تعلق یافته به حیوان ولو حیوان جزء المبیعه؟ اینجا هم آیا حق خیار عیب به اون جزء المبیع تعلق یافته؟ ولو انحلالی نه، کاری به بحث انحلال ندارم، مثلا انحلالی نیست، حق واحده. آیا به او تعلق یاخته مثل خیار حیوان زمانی که به ذمیم فروخته بشه، یا نه حق واحدی است مثل خیار حیوان نیست، حق واحد است، متعلقش هم مجموع ما اوجد علیه. به عبارت اخرى، از خیار المسبب ان وجود الشیء المعیب، اون خیاری که نتیجه اون شیء معیب است در صفقه، این خیار مسبب نظیر الخیار المسبب ان وجود الحیوان فی الصفقه، نظیر اون خیاری است که نتیجه وجود حیوان در کالاست، در داخل کالاست، که نظیر او باشه چی میشه؟ فی اختصاصی بالجزء المعنون، چه این خیار اختصاص پیدا میکند به اون جزئی که عنوان داره به خاطر اون چه سبب خیاره، یعنی اون جزء معیب، مثل اینجا این حیوان، اونجا هم جزء معیب. آیا اینطوریه املا یا نه اینطوری نیست؟ بل غایت الامر، اینجا خب عرض کردم عبارت های شیخ اینجا تشویشاتی داره، یکی هم اینجاست، این بل غایت الامر آیا لا رو بخواد ادامه بده یا استینافیه است؟ در یه احتمالی استینافیه است که مرحوم یزدی در حاشیه‌اش دو احتمال میده، میگه استینافیه بهتره، یعنی یه وجه دیگری میخواد تبیین کنه. غایت الامر اینه، اون نصوص نهایت امری که شما نسبت به نصوص آقای صاحب جواهری میتونید بجید، نصوص ظهور دارن در کل و در جمیع ما اوگده علیه، اینم قبول داریم، مثلا در کل و جمیع ما اوگده علیه، جایی که مبی واحد عرفی باشه. اما اگر مبی واحد اعتباری باشه مثل دوتا فرش، اینجا نه، نصوص ظهور ندارن در این چه خیار متعلق شده به جمعی. بل غایت الامر ظهور النصوص الوارده، اون نصوصی که وارد شده در رد، در ظهور دارن در کجا؟ فی رد المبی، در اون مبیعی چه از ظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد، اون رد مبیعی چه، بله اون مبیعی چه ظهور دارد، ببخشید این ردی چه از ظاهر صفت رد، اون ردی چه ظهور دارد چه رد می کنی تمام ما وقع علیه العقد رو، یعنی تمام اون معقود علیه رو، تمام مبی رو رد می کنید. بله ما قبول داریم، اما موردش کجاست؟ میگه غایت الامر اینه، حرف شما رو هم قبول کنیم یک جاش میلنجه، اونم موردشه. لکن موردها المبیع الواحد العرفی، موردش یک فرشه، شما یک فرش خریدید، نصف این فرش معیوبه. موردها المبیع الواحد العرفی، اون مبیع چه واحد است عرفن متصف به عیبه، مثلا نظیر اخبار خیار حیوان دیگه، در خیار حیوان هم خیار حیوان واحد عرفیست، پاش بشکنه نمیتونید فقط پاشو برگردونید، کل حیوان رو باید برگردونید. اما هازل مقدار، این مقدار از ظهور به درد ما نمیخوره، چون ما دو تا مسئله ما نحن فیه داریم، یه وقت یک فرش خرید فروش شده جز این یک فرش معیوبه، یه وقت دو فرش خرید فروش شده، یعنی واحد عرفی نیست، واحد اعتباری است، چون در یک انشای عقد فروخته شده واحد اعتبارا گفتیم مبی واحده، و الا اینجا دو تا فرشه. اینجا نمیتونید بگید اون ادله روایات ظهور دارن چه کل این دو تا فرش رو باید برگردونید، اونا ظهور دارن چه معیوب رو برگردونید، یعنی برعکس حرف شما میشه. هذا المقدار لا يدلو، این مقدار دلالت نمی کند علاما حکم مال و این زم المعیب الى غیره، حکم جایی که معیب به غیر معیب زمیمه بشه، یعنی دو تا شی با هم فروخته بشه، چه عبارتون اخرى اش میشه واحد اعتباری. بلکت یدلو، اصلا بالاتر گفتیم لا یدلو، یعنی حرف شما رو نمی رساند، بالاتر برعکس حرف شما را میرساند. اول گفتیم نسبت به این مورد ساکت نصوص، بعد میگیم مثلا نسبت به این مورد هم ساکت نیست، ناطقه، اما برعکس حرف شما ناطقه. بل قد یدل چه اخبار خیار حیوان، مثل اخبار خیار حیوان چه میگه حیوان حیوان رو برگردون اون درشکه بمونه. الا اختصاص الخیار به خصوص ما هو متصف بالعیب، خیار اختصاص دارد به اونی که متصف به عیب به عرفن. عرفن کدوم یک از این دو فرش متصف به عیبه؟ اونو برگردون. به اعتبار نفسی، به اعتبار اینکه خودشه، او جزء اهل حقیقی، یا به اعتبار اینکه جزء حقیقیشه. جزء حقیقی اینجا منظور یعنی واحد عرفیشه، مثلا یک قسمت پارچه یا بعض صبح یا یک قسمت این فرش خودشه در زمان که واحد بسیطه، جزء حقیقیشه، واحد عرفیشه. اما لا جزء اعتباری، نه جزء اعتباری که دوتا فرشه، که احد شیئین الذی هو محل الکلام. پس این آقای صاحب جواهر حرفاش فقط در واحد عرفی به درد میخوره، واحد حقیقی به درد میخوره، واحد غیر حقیقی، غیر عرفی، واحد اعتباری به درد نمیخوره. و منهای اظهر با این تبیین ایضاح شد، ظاهر شد عدم جواز تشبث فی المقام، جایز نیست در این بحث ما تمسک کنیم به فرمایش امام در مرسله جمیل اذا کان الشیء قائما بینه. خب بیاید بگید چه اینجا دو تا فرش من فروختم، دو تا فرش قائم بینه نیست. نه، اون یک فرش قائم بینه پس نمیتونه برگردونه، اون یکی فرش هم قائم بینه پس میتونه برگردونه، اون یکی معیوب نیست، این معیوبه، اینو هر دو هم قائم بینه موندن. لن المراد به شیء هو المعیب، چون مراد از شیء اینجا معیبه، این فرش معیب چه دست نخورده شده پس میتونه فرش معیب رو برگردونه. ولا شک فی قیامهی هنا بینه، پس اگر ما طبق این بیان جلو بریم مثلا تبعیض و تبعض نقص حساب نمیشه، دو تا فرش جدایین. به عبارت اخرى اگر ما روایت جمیل رو ببینیم مثلا انحلالی روایت جمیل، میگه هر کدومش معیوبه برگردون، نجر قائم بینه، قائم بینه نیست اونو بر نجردون اگر معیوبه، به اون یکی کار نداریم. و بل جمله خلاصه اینجا باید محل بحث برای شما دقیق روشن باشه. فل عمده فل مسئله مضافن الى ظهور الاجماع، عمده در این مسئله ما علاوه بر اینکه اجماع ظهور داره اینه چی بیاییم بجیم من ان مرجع جواز رد منفردن. شما بخواید بجید آقا دقت کنید به او اجازه بدید چه بعض و برگردون، خب به بایم باید اجازه بدید کلو میتونی برگردونی. خب این نقض غرض میشه، مشتری میخواست بعض و نجه داره، پس از اول بگو آقای مشتری مواظب باش بعض و بر نجردون، چون شما بعض و برگردونی اونم کلو میتونه برگردونه، شما با غرضت سازگار نیست. پس از اول میگیم اینو یا کلو برگردون یا کلو بر نجردون. پس استدلال ما به این بحث تبعیض نشه به خاطر این است نقض غرض مشتری اتفاق میفته. من ان مرجع جواز رد این که بیاییم به مشتری جواز رد بدیم، که منظور از جواز رد یعنی منفردن، اون فقط اون یک فرش رو برگردون، مرجعش چی میشه؟ الى اثبات سلطنت للمشتری على الجزء الصحيح، که میگیم آقای مشتری شما قدرت دارید اون جزء صحیح رو نجه دارید، این جزء معیوب رو برگردوند. بعدن بایه میگه خب من بر من تبعض صفقه میشه، میگیم خب بر شما میشه، شما هم برگردوند اون صحیح رو هم برگردوند. ثم سلب سلطنتی یعنی به خیار البایه، اول بهش سلطنت میدیم به مشتری، میگیم اون صحیح رو نجه دار، بعد سلب سلطنت میکنیم ازش به خاطر خیار بایه. این نمیشه از اول بجیم نه این گونه سلطنت نداری فقط صحیح رو نجه داری بهتره. من او سلطنتی علی رد اولا اولا، این که با بر مشتری بجیم از اول شما سلطنت بر نجه داشتن صحیح فقط نداری، این بهتره. چرا بهتره؟ چون دفع اولا از رفعه، شما دفع کنید، از اول دفع کنید این خطر رو، نه اینکه رفع کنید. رفع چی میشه؟ رفع این میشه که اول بهش اجازه میدید، سلطنت میدید، بعد میگید نه خیار بایه، میگه سلطنت ندارید. این رفع و سلطنت، از اول سلطنت رو دفع کنید، بدید اینو ندارید. و لااقل من التساوی، لااقل این اولویت هم نداشته باشه، متساویه. چون متساویه اصالت و لزوم، میگیم آیا به این مشتری ما سلطنت امساک اون جزء صحیح رو بدیم یا ندهیم؟ ما گفتیم ندیم، اولا این نسل سلطنت رو ندیم. دفع و سلطنت اولا از رفع و سلطنت. همه اینا نسبت به اون فرش سالم بحث میکنیم. ما میگه لااقل اینم نباشه، اینا مساویان. چون مساویان، قاعده لزوم میگه چه ندیم سلطنت رو به او، پس نمیتونه فقط سالم و نجه داره، یا هر دو رو برگردونه یا هر دو رو نجه داره. فیرجو الی اصالت اللزوم. خب پس در خیار حیوان چرا این کارو نکردید؟ گفتید حیوان رو میتونه برگردونه، درشکه بمونه. اونجا دلیل خاص داشتیم. بل فرقو بینه و بین خیار الحیوان الاجماع. کما ان للشفی ان یاخذ بالشفع فی بعض الصفقه. چنانچه در شفی هم همینو داریم، شفی میتونه در بعض و صفقه اخذ به شفع کنه. در بعض و صفقه یعنی چه اخذ به شفع کنه؟ مثلا شما با دوستت دو تا شراکتی دارید، در باغ هم شریکید، در خونه هم شریکید. دوستت هر دو رو فروخت، هم باغ رو فروخت سهم خودش رو، هم سهم خودش رو در منزل فروخت. شما اینجا حق و شفعه انحلالیه، میتونید نسبت به باغ اخذ به شفعه کنید، میتونید نسبت به منزل اخذ به شفعه کنید، میتونید هر دو رو اخذ به شفعه کنید. اینا درسته فی عقد واحد فروخته، اما این حق و شفعه ها جدا جدا حساب میشه. اونجا هم دلیل خاص داریم. چجور در بحث حیوان دلیل خاص داریم؟ در اخذ به شفعه، در هم فی بعض صفقه، در بعض متا. بعض متا اینجا کالا، هم باغ هم منزله، هر دو رو در یه عقد فروخته، ولیکن عقد و شفعه انحلالیه. اونجا دلیل خاص داریم، اما در اینجا نداریم. و بالجمله فالاصل کافن فی المساله. خلاصه اصالت اللزوم نمیذاره با ما به مشتری اجازه بدیم نسبت به بعض خیار اعمال کنه، نسبت به بعض نجه بداره. اونی که ما میتونیم بهش اجازه بدیم کله، نه به خاطر استدلال مرحوم صاحب جواهر، چون اونو قبول نکردیم، به خاطر این که اگر ما به او این اجازه رو بدیم، باید به بایه هم اجازه اخذ کل رو بدیم، اجازه فسخ کل رو بدیم، و این نقض غرض است. از اول اجازه نمیدیم، دفع میکنیم این سلطنت رو نسبت به بعض، تا این اولویت دارد نسبت به رفع السلطنت با حق الخیار. اینها تبیینات چیشه اینا دارن. ما میخواییم حق مطلب ادا بشه، حرفهای شیخ روشن بشه. ممکنه ما بیاییم بجیم اینجا هیچ رفع و دفعی در کار نیست، حق رفعه نه خود رفع. این عیبی نداره حق رفع بهش بدیم. شما چرا به خاطر حق رفع میخواید دفع کنید؟ در هر حال مباحث پیچیده دیگری هم هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.